بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر. اللهم فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدا را شکر و سپاس می گوییم که باز هم توفیق داد سال جدیدی را از دروس حوزه علمیه شروع کنیم، و این توفیق بزرگی است که بسیاری آرزو دارند برسند و نمیرسند. اما شما عزیزان و این بنده که موفق شدیم به این برنامه، باید خدا را خیلی شکر کنیم. من عرضم را با یه حدیث کوتاهی شروع می کنم. حدیث حدیثی است از پیغمبر اکرم خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث معروف کوتاهی است: عالمون ينتفع بعلمه، عالمون ينتفع بعلمه خیر من الف عابد. عالمی که مشروط به این شرط، ينتفع بعلمه، از علمش مردم استفاده می کنند، بهتر از هزار عابد. در اینجا سه تا نکته است که برتری این عالم رو از هزار عابد ثابت میکنه. نکته اول که معروفه، عابد گلیم خیش به در میبرد ز آب، او سعی میکنه خودش نجات بده، اما عالم این سعی میکند که بگیرد غریق را. عالم نجات غریقه، عابد خودش رو نجات میده. و چقدر تفاوت است بین کسی که نجات میده نفرات، گاهی هزارها، گاهی ملتی رو نجات میده، و بین کسی که فقط گلیم خیش به در میبرد ز آب. این یه تفاوت. تفاوت دوم این است که عابد رو هم عالم حفظ میکنه. اگر عالم و تعلیمات عالم نباشه، عابد هم منحرف میشه. عابد دست پرورده عالمه، بنابراین خود عابدم نجاتش مرهون خدمات عالمه. این عالم است که عابدها را در دامان خود پرورش میده. این نکته دوم. نکته سوم این است که عبادت عابد با عبادت عالم تفاوت داره. عابد در یه سطح پایینه، عالم در یه سطح بالاست. ما روایت داریم ان الثواب به قدر العقل، یعنی به قدر المعرفه، به اندازه معرفت خدا پاداش میده. عالم معرفتش بالاست و به همین دلیل عبادتش پر ارزشتر. عابد معرفتش پایینه، به همون نسبتم ارزش عبادتش پایینتر. پس این که می فرماید عالمون ینتفع به علمهی خیر من الف عابد، حد اقل سه تا دلیل داره. دلیل اول، او خودش نجات میده، عالم ملتی رو نجات میده. دلیل دوم اینه عابد رو هم عالم باید نجات بده، تعلیمات عالمه که عابد پرورش پیدا میکنه. دلیل سوم هم این از اون معرفت، با این معرفت فاصله زیادی با هم داره. امیدوارم انشاءالله سعی کنید شما برادران عزیز همتون مصداق عالمون ینتفع به علمهی باشید، مردم از علمتون استفاده کنن، یاد میگیرید، در اختیار مردم بگذارید، تا انشاءالله رحمان مصداق این روایت شریفه نبوی باشید و خیر من الف عابد. بله، میگن انتفاع به علم برنامه ریزی لازم داره، حق است، منتها برنامه ریزی طرفینیه، از طرف شما باید برنامه ریزی بشه، از طرف مسئولین حوزه و مراجع هم باید برنامه ریزی بشه. اگر این برنامه ریزی ها طرفینی بشود، مسلم نتیجه خواهد بود. خب بحثی که ما امسال داریم، بعض احکام و شرکه، ماضیها و محدثاتها. احکام شرکت هم شرکت هایی که قبلا بوده، هم شرکت هایی که تازه حادث شده، جز مسائل مستحدث است. و اما چرا ما این رو بحث و انتخاب کردیم؟ برای اینکه اهمیت فوق العاده ای داره. الان میشه گفت اقتصاد دنیا بر محور شرکت ها دور میزنه. صنایع شرکت هاست، تجارت شرکت هاست، زراعت شرکت هاست، اقتصاد دنیا بر محور شرکت ها دور میزنه. و سه علت داره. یه علتش این است که شرکت بیشتر مورد اعتماده تا شخص. یه نفر داره فعالیت تجاری میکنه، مردم میخوان با اون معامله ای داشته باشن، فرق داره با اینکه میخوان با یه شرکت روبرو باشن. شرکت مسئولین متعددی داره و لذا اعتماد بیشتری بهش میشه. این یه دلیل است که شرکت ها در عصر ما خیلی توسعه پیدا کرده. حتی کسانی هم که شرکت نیستن، برای خودشون یه عنوان انتخاب میکنن که بوی شرکت میده، مثل تجارتخانه زید و پسران، یا زید و برادران و اخوان. چرا؟ برای این که میبینه اعتماد بیشتری میشه وقتی نام شرکت بیاد، بیشتر اعتماد میکنن و لذا از این عناوین کاذب هم گاهی استفاده میکنن برای پیشرفت، و این دلیل بر جلب اعتماد است از نظر شرکت. یه دلیل. دلیل دوم، فعالیت های اقتصادی دنیای امروز سرمایه زیاد میخواد. کارا بزرگه، کارخانه عظیمه، سد عظیمیه، تجارت مهمی هست. چنان نیست که سرمایه یه نفر بتونه ادارش کنه، لذا ناچارن سرمایه گذاری هایی رو جذب کنن. گاهی میشه مملکت های متعدد سرمایه گذاری در امر واحد میکنن. کارا در دنیای امروز، کارهای اقتصادی، کارهای بزرگی، کارهای بزرگم سرمایه بزرگی میخواد و به همین دلیل باید جلب ثروتهای مختلف کرد و این ثروتهای مختلف به هم زمیمه بشود تا بتوانند نتیجه گیری کنند. این هم یک دلیل. دلیل سوم این است که یه شرکت های جدیدی در دنیا اختراع شدی که اینها ناچار است بر محور افراد دور بزنی. شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت تضامنی، شرکت با مسئولیت محدود، میرسیم انشاءالله شرکت هایی که حادث شده در دنیای امروز، شرح اونها رو عرض میکنیم و احکامش هم بیان میکنیم، جز مسائل مستحدث است. بنابراین ملاحظه میکنید که چرا به سراغ شرکت دنیا داره میره. و الان هم نگاه کنید از سوی دیگر، میبینیم در جامعه خود ما شرکت ها فعالن. یکیش تعاونی هاست، بعد از انقلاب از چیزهایی که وجود آمد تعاونی ها، برای اینکه عدالت در سطح جامعه باشد و فعال بشه، افراد ضعیف هم بتونن بهره ببرن، تعاونی درست شد. تعاونی ها یه نوع شرکته، جمعی دست به دست هم میدن، تعاون میکنن، شرکتی به وجود میارن و بر اون اساس شروع به فعالیت میکنن. دوم معاملات بورسه. عربا تعاونی ها رو میگن تعاونیه، بورس رو میگن البورسه. بورس یه نوع شرکته، سهامی میخره از فلان کارخانه، سهامی از فلان فعالیت اقتصادی، این سهام یعنی شرکت. الان بورس در دنیا نقش مهمی داره در فعالیت های اقتصادی، شرکت. تعاونی ها شرکت. سوم در بانکداری اسلامی، بانکداری اسلامی بر اساس عقوده، یکی از عقود شرعیه شرکت. در بانکداری اسلامی یکی از عقود شرعیه شرکت. بنابراین ملاحظه کردید که در زندگی امروز ما شرکت چه نقشی داره؟ تعاونی ها، بورس ها، معاملات عقود شرعیه بانک ها، اینا همش بر محور شرکت ها دور میزنه. از طرفی هم اعتمادی که شرکت ایجاد میکنه، سرمایه هایی که شرکت قدرت داره، انواع جدید شرکت ها، این تقسیماتی که عرض کردم برای اینکه بدانید شرکت در دنیای امروز واقعا نقش مهمی، میتوانیم بگیم اصلا اقتصاد دنیا بر محور شرکت ها دور میزنه. بنابراین این بحث مهمی است که باید احکام شرعیش معلوم باشه و مع الاسف احکام شرکت در فقه ما خیلی تبیین نشده، یعنی نیاز به بحث داره. صحبت کردن ولی مسائل کمی محدود و بحث‌های فشرده‌ای. علی‌رغم این نیاز شدیدی که به مسئله شرکت از نظر احکام شرعی هست، بحث‌های دامن دار در فقه ما برای آن نیست. روایاتش هم محدوده. دلیل این که روایاتش هم محدوده عرض خواهم کرد. به هر حال ما ناچاریم چیکار کنیم؟ ناچاریم بریم سراغ بحث‌های دقیق‌تر که احکام شرکت رو در دنیای امروز مخصوصاً بتوانیم روشن کنیم. من برای اینکه این کتاب بالاخره میشه یک مقدمه‌ای هم براش نوشتم، حمد و سپاس الهی که از الفاظ مربوط به شرکت استفاده بشه درش. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی لا شریک له ولا عدیل ولا خلف لقوله ولا تبدیل نحمده ولا نشرک به شیئا ولا نتخذ من دونه احدا نتوکل علیه فی السراء و الضراء و شدت و رخا و صلی الله علی سید الرسول محمد و آله. الطیبین و القرر المیامین لا سیما مهدی هذه الامه و کاشف الغمه صلوات الله علیه و علی آبائه الذین هم کسفینت نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق و انهم کنجوم السماء به ایهم اقتدینا اهتدینا به ایهم اقتدینا اهتدینا. یه مقدمه که انشاءالله وقتی کتاب شد از این مقدمه استفاده کنم. خب در اینجا باید بیام سراغ کلام امام رحمت الله علیه. امام رحمت الله علیه یه مقدمه داره، بعد وارد مسائل یک و دو و سه و چهار میشه. مقدمش مشتمل بر سه چیز مهمه که ما باید در باره این سه چیز مهم بحث کنیم. بله، بحثمون بحث شرکت. مزارعه مزاربه آسانه، مزارع و مساقات آسان، شرکت خیلی پیچیده است. اول تعریف میکنه امام، دیگران هم تعریف کردن، ما هم تعریف میکنیم. ایشون در متن تحریر الوسیله رو براتون میخونم، میفرماد و هیه، هیه یعنی چی؟ شرکت. کون و شیء واحد لاثنین او از ید. این تعریف شرکت. وحیه کون شیء واحد لاثنین او از ید. تعریف های دیگری شده که روش بحث خواهیم کرد انشاءالله، ببینیم کدام تعریف امتیاز بیشتری داره. شیء واحده دیگه، یه خانه ایست همه در شریکن، پدرشون از دنیا رفته چند تا به سر داره، یه خانه هم هست، این خانه من به بچه ها نمیرسه، چرا هم میرسه؟ شرکت دیگه. تا بعد بیان جداسازی بکنن تمام اموال اشخاصی که از دنیا میرن برای ورثه به صورت شرکت در میاد که بعدن اینا رو مفروضش میکنن، جدا از هم میکنن. و هی کون شیء واحد لاثنین او از ید. یه خانه، یه مزرعه، یه اتومبیل، اینا مال چند نفر میتونه باشه به صورت مشاع. ایشون کلمه مشاع ذکر نکردن ولی میبینیم محقق در تعریفی که داره ایشون و من تبعه کلمه مشاعزه کردن میرسیم انشاءالله. حالا عبارت امام دارم میخونم. این بخش اوله کلام امام که تعریف شرکته. و اما بخش دوم متعلق شرکت، شرکت در کی؟ میفهمند در سه چیز، در عین، در منفعت، در حق. ببینید، وحیه یعنی شرکت، اما فی عینن، مثالش چی بود؟ خانه ای هست و از پدر باقی مونده است و اینا شریکن درش، او دینن، پدر طلبکاره، 100 میلیون از دنیا رفته، بچه ها در این طلب پدر شریکن، شریک بالاشاره هستن، مشاهده دیگه. پس فی عینن او دینن او منفعتن، 4 تا من گفتم، 3 تا 4 تا است. او منفعتن، پدر همش میرم اون میراث که آسانتر باشه، منحصر به اینجا نیست. پدر یه خانه رو اجاره کرد 10 سال، مالک منافع شده، از دنیا رفته، آیا اجاره باطل میشه؟ نه، اجاره نه به موت موجر باطل میشه، نه به موت مستأجر. اجاره تا آخر کار به قوت خود باقیه. پدر 10 ساله این خانه رو اجاره کرده، پولاش هم داده، از دنیا رفت. ورثه مالک چی میشن؟ مالک منافع میشن. این منافع 10 ساله خانه مال ورثه است بل اشتراک، همه شریک. او حق، کسی پدر رو به قتل رسونده. حالا بگید قتل عمد یا قتل خطا؟ خب تمام بچه ها و ورثه در حق قصاص یا دیه شریک، همه حق قصاص دار، همه حق دیه دارن. بنابراین متعلق شرکت 4 چیز میتونه باشه: عینن، دینن، منفعتن، حق. پدر رفته یک جایی رو تحجیر کرده، این زمینی رو که تحجیر کرده حق تحجیر پیدا کرده، از دنیا رفت، این حق به صورت شرکت به همه ورثه میرسد. این 2 بحث، اول تعریف شرکت، اینا روش بحث میکنیم. ما فعلا کلام امام، من فقط به عنوان مسئله دارم شهر میدم، والا همه اینها بحث داره. اول تعریف شرکت بود، دوم متعلق شرکت بود، سوم اسباب شرکته. چی باعث شرکت میشه؟ ایشان 6 تا سبب ذکر میکنه، صاحب عروه 7 تا ذکر میکنه، ولی خواهیم دید که 6 تای ایشون همون 7 تاست که 2 تاش ادغام شده. فعلا فرسوار بگیم که روشن باشید، بعد که اینها رو میخواییم شهر بدیم گرفتار مشکل نشید. اسبابی که ایشون ذکر میکنه میخوانم: و سببها، زمین به شرکت برمیگرده، سبب شرکت، قد یکون و ارسن، گاهی ارس که مثالاشو الان زیاد ذکر کرد، و قد یکون و عقدن ناقلا، دقت کنید، عقدن ناقلا، مثل چی؟ کما ازشترا اسنان معن مالن. دو نفر با هم رفتن گفتن بیا دوتایی بریم این خانه بخریم. دوتایی با هم رفتن خریدن، پولشو دوتایی پرداختن. اینا شریک میشن یا نه؟ شریکن. سببش چی بود؟ اون بی بود، اون عقد ناقل بود. بی دست به دست هم دادن خریدن، یا دوتایی دست به دست هم دادن اجاره کردن. بریم این خانه دو طبقه رو اجاره کنیم، یه طبقه شما بنشین یه طبقه من می‌نشینم. با هم اجاره کردن، شریک میشن در منفعت. سببش چی بود؟ بله عقد اجاره بود دیگه، سببش عقد اجاره بود. کما اذا اشترى اثنان معا مالا او استأجرا عینا. مثال زدم خانه رو اجاره میکنن دوتایی، او صولها عن حق. یه حقی داشتن، گفتن بریم با هم مصالحه کنیم. دوتایی رفتن اون حق، من حقی دارم در اینجا، شما ما حقی داری، بریم دوتایی با اون آقا مصالحه کنیم. با اون آقا مصالحه کنیم. دوتایی دست به دست هم دادن مصالحه کردن، حق مشترک پیدا شد. بنابراین اولین سبب ارث بود، دومین سبب عقود ناقله است، بیعه، اجاره است، مصالحه است، باعث شرکت شد. این غیر از عقد شرکته. عقد شرکت خودش یه چیز جداست، این عقد ناقله. عقد ناقل بود. این داد سبب بود. ولها سببان آخران، که میشه چهار تا اینجا تا برسیم به اون دو تا آخری. ولها برای شرکت سببان آخران، یختصان به شرکت فل اعیان. این دو تا سبب اول هم در عین بود، هم در منفعت بود، هم در حق. مثال هر سی زدیم، دو سبب اول که ارث و عقود ناقله بود در هر سه جا بود، در عین، در منفعت، در حق. اما این دو سبب بعدی فقط در عینه، سوم و چهارمی فقط در عینه. مثال میزنیم، ولها سببان آخران یختصان به شرک فی الاعیان. احدهما الهیازه، هیازت سبب شرکت میشه. چطور؟ دو نفری رفتن با هم یک درختی را از جنگل کندن. اونجایی که کندن درخت از جنگل مشروع باشه، دوتایی و هم کندن. خب دوتایی مالی که چوبش میشن به شرکه، دوتایی یازد کردن. دوتایی با هم یه تور ماهیگیری را انداختند و تعدادی ماهی گرفتن، این هم یازد دیگه. شریک میشن فل عین بلهیازه، بلهیازه. عدما الهیازه کما از اقتلع اسنان معن. کندن، بریدن دو نفر با هم، یه طرف اول این گرفت، یه طرف اول اون گرفت. شجرتن مباحه، درخت مباهی را هر دو ماده که در این عین می شوند. اویغ طرفا، اغ طرفا از باب غرفه است، غرفه آب. یک ظرف بزرگی داشتند، رفتن با این ظرف بزرگ دوتایی آب از چشمه گرفتن. این هم از مباهات دیگه. حیازت کردن، آب را در ظرف بزرگی مشترکن با حیازت مالک این آب شدن به شرکه، به آنیتن واحدتن دفعتن، به آنیتن واحدتن دفعتن، با هم برای اینکه شریک بشن. خب گفتن سببان آخران داره که مختص به اعیان، این یکیش بود حیازت. و ثانی ها الامتزاج، مسئله امتزاج در شرکت دور مهمی دارد. دو چیز با هم ممزوج شد، یا عمدن یا سهوًا. مثال میزنم، کما ازم تزج ما اون او خلون، آبی با آب مخلوط شد. ما آبی آورده بودیم، شما آب ریختی روش، ممزود شد، خب شرکت دیگه. او خلن، سرکه‌ای داشتید، ما هم سرکه‌ای روش ریختیم، یا عمدن یا غیر عمد. من شخص ما، یا خلی از شخصی، به ما این او خلن من شخص آخر. این آب با اون آب، این سرکه با اون سرکه. حالا حبوبات با هم اختلاط پیدا کنه، آبده ها با هم اختلاط پیدا کنه، این یه بحثایی است که بعدن میاد که اینها چه شرکتی ایجاد میکنه. فعلا مثال زدن به چیزی که ممزوج بشه با هم. مخلوط مثل این است که گندمی با گندمی مخلوط بشه. نیست، حالا میرسیم، عجله نکنی. اینا فعلا فهرست هست، همه اینا. برای اینکه آگاه به این فهرست بشید، حل مشکلات آینده آسان میشه. بله، او خل من شخص به ما این، او خل من شخص آخر، سواون وقع قهرن. اینا قهرن با هم مخلوط شدن، ما نمیخواستیم، شد. او عمدن و اختیارن، یا عمدن و اختیارن قاطی کردیم با هم، ریختیم رو هم، باعث شرکت شد. پس این دو سبب در اعیان بود، یکی از این دو سبب حیازت بود، دومیش امتزاج بود. تا اینجا شد چند تا سبب؟ چهار تا. دو تا که در تمام اعیان و منافع و حقوق می آمد، دو تا هم که فقط در اعیان می آمد. ولها سبب آخر، این پنجمیه، و هو تشریکو احده ما الاخر فی ماله، یکی دیگری رو شریک میکنه. روایات هم اتفاقا در این زمینه داریم، در زمینه های دیگر کمه. میگه من یه جنسی خریدم، توی سمنش موندم، مقداری پولش دادم، بقیهش موندم، تو بیا بقیه رو بده شریک باش، تو بیا بقیه رو بده شریک. تشریکه، معامله کرده در سمنش مونده میاد میگه من اینو مقداری سمنش پرداختم، نصف پرداختم، بیا بقیهش هم تو بپرداز، شریک میشیم. تشریک اسمشه این. و هو تشریک و احد ما الاخر فی ماله و یسما به تشریک. اسم این تشریک، این سبب پنجم تشریک شد. کسی دیگری رو شریک میکنه، کسی دیگری رو شریک میکنه. این پنجمی منحصر به اعیان نیست، اون دوتا اعیان بود. تشریک در منافع هم میتونه باشه. من این خانه رو اجاره کردم، در مال و اجارش موندم، تا هم بیا بقیه مال و اجارش بده شریک باشیم، یه طبقه تو بشین یه طبقه من مینشینم. در منافعم میشه تشریک، در حقوقم. با چی؟ اون عقد ناقل بود، بی بود، این بی نیست، اون اجاره بود، بی بود، این بی انجام شده، اجاره انجام شده، میگه بیا تو هم شریک رو. اون با بی شریک میشد در اون مثال اول. با اجاره با هم بریم اجاره کنیم، با هم بریم بی کنیم، این بیش انجام شده، اجارهش انجام شده، توش مونده، میگه بیا شریک شو. اینو میگنش تشریک. بحث داره میرسیم. و هو غیر شرکت العقدیه. این در واقع شد ششمی. یه شرکت عقدیه داریم که اصلا موضوع بحث شرکت همون شرکت عقدیه است. دو نفر میان با هم شرکت سهامی، دو نفر میان یه مغازه باز میکنن، اموالشون رو هم میریزند و یه مغازه، یک مزرعه، یک کارخانه قبلا مینشینن، عقد شرکتی برقرار میکنن، شرکت عقدیه است. ما شریک میشیم، سرمایه هامون این، کارمون این، شرایطمون این. اون اسم شرکت عقدیه است، غیر از همه ایناست. اون پنج تا سبب اسبابی بود غیر از شرکت عقدیه. شرکت عقدیه این که بنشینند و با هم قرارداد شرکت بنویسند و امضا کنند و اموالشون رو هم بریزند و یک شرکتی درست بکنند. بله، معاتات شرکت عقدیه با معاتات هم میشه دیگه، میشه معاتاتی باشه، میشه عقد لفظی باشه، میشه عقد کتبی باشه، همه اینا صحیحه، هم لفظش صحیحه، هم کتابت و هم معاتات. مجموع کلام امام چند تا سبب شد؟ شش تا دیگه. دوتای اولی شمردن، دوتای بعد چهار تا، تشریک پنج تا، و هازا غیر شرکت عقدیه، شرکت عقدیه شیشتا. شیشتا سبب ایشو ذکر کردن. پس ما کلام امام رو در سه بخش کردیم: تعریف، متعلق، اسباب. انشاءالله از فردا شروع میکنه به شرح بحث. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.